أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟
کجاست آن که منتقم خون حسین
آن که منتقم خون حسین
کجاست صدر نشین نیکوکار و با تقوا
نشین نیکوکار و با
کجاست نابود کننده بداندیشی و هواهای من
کجاست
تا جمعه ظهور
نگار صبح بهار
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جان جهان بی تو اسباب نمی ماند، از حسرت رویت چشم در خواب نمی ماند. آن کیست که از هجران در تاب نمی ماند؟ دائم گل این بستان شاداب نمی ماند. دریاب ضعیفان را در وقت توانایی.
مژده ای دوست که صاحب نظری می آید، کز دمش تازه بهار دگری می آید. مژده ای دوست که صاحب نظری می آید، از دمش تازه بهار دگری می آید.
زین آفاق نور فشان آرقه ای می آید، پس این شام باره سحری می آید.
آمدی گل نرگس یا مردی گل نرگس.
سلام بر پرچمدار عدل و حکمت فروغ تابان ولایت حضرت حجت و سلام به شما که لحظه هاتونو با نام و یاد آقا معطر میکنید. امیدواریم دل هاتون پر از شور انتظار و نور امید باشه. مهدی جان، من به شفاعت و دوستی تو امید بستم تا گناهانم محو گردد، عیوب و زشتی هایم پوشیده و لغزش هایم آموزیده شود. پس مرا به سبب عشق و محبتی که به تو دارم به آرزویم برسان و آمالم را محقق گردان و از خدای بزرگ آمرزش گناهانم را بخواه که برشته ولایت و محبت تو چنگ زده و از دشمنانت بیزاری جستم و اکنون در این لحظات صبحگاهی آدینه برای سلامتی تو دست به دعا برمی‌دارم.
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طمعاً و تمتعه فیها طبیعی.
یک بار دیگه سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه تا جمعه ظهور در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه هر صبح جمعه از ساعت 8:35 دقیقه تا 10 بامداد از رادیو سراسری معارف تقدیم شما میشه. اگه فرصت پیدا نکردید تو این ساعت ما رو همراهی کنید، میتونید تکرار برنامه رو ساعت 22:15 دقیقه امشب بشنوید. اما معرفی بخش‌های مختلف برنامه امروز: پرسش و پاسخ مهدوی با کارشناسی استاد یوسفیان، مسابقه تلفنی و اعلام برندگان مسابقه برنامه قبل، تازه‌های مهدوی با اجرای سرکار خانم خدادادیان، سخنان مهدوی یکی از بزرگان اخلاق، سخنان استاد مهدوی در خصوص مدعیان دروغ مهدویت که هفته گذشتم در خدمت ایشان بودیم، و در بخش از رود تا سرچشمه با شرح حدیثی از کتاب الحجت اصول کافی با کارشناسی استاد راد در خدمت شما خوبان خواهیم بود. باز هم مثل همیشه با ما همراه باشید با دو شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا بیاید بهار دیدن تو، پای هر شاخه آب می‌ریزم. تا بیاید بهار دیدن تو، پای هر شاخه آب می‌ریزم. می‌سرایم حدیث پنجره را، من که از انتظار لبریزم.
به تأخیر افتادن ظهور آقای امام زمان چی میتونه باشه؟
آیا حکومت امام زمان از الله تعالی فرض شریف دموکراسیه یا نوع دیگری از حکومته؟
نایبان عام امام زمان چه کسانی هستن و چه اختیاراتی دارن؟
پرسش و پاسخ مهدوی.
خب عزیزان شنونده، در بخش پرسش و پاسخ مهدوی برنامه زنده تا جمعه ظهور الان در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد یوسفیان از محققان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم هستیم و لحظات ابتدایی برنامه رو در خدمت ایشون خواهیم بود و از مباحث ارزنده ایشون بهره مند خواهیم شد. استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، به برنامه خودتون تا جمعه ظهر خوش آمدید و انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. در واقع ادامه یه بحث هفته گذشته را جناب استاد می‌خوایم در خدمتتون باشیم. جدیداً تطبیق‌های برای علائم ظهور مشخص شده، بفرمایید که آیا اصل این کار درست هست یا خیر و توضیحات شما را در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بقیت الله. هفته قبلی که اشاره کردیم در رابطه با اینکه کار تطبیق کار صحیحی نیست
دلی.
و ما چون علم قطعی و کاملی نداریم که آیا این حادثه خارجی با همه تشابه‌ها و هماهنگیش با اون نشانه هایی که در روایات اومده مطابقت کامل داره یا نه، نمیتونیم بگیم که این حادثه خارجی واقعا همون علامتی هست که در روایات اشاره شده.
بله.
فقط میتونیم این رو داشته باشیم، در نظر بگیریم که چون این حادثه خارجی با علامتی که در روایت اومده خیلی مشابهت داره، احتمال داره که این علامت ظهور باشه، احتمال داره.
درست.
ما نگاه احتمالی میکنیم چون بنا هست به واسطه این علامت ها ظهور امام زمان علیه السلام رو تشخیص بدیم. یعنی ما باید حواسمون باشه که ما با علامت ها به ظهور نمیرسیم، بلکه این علامت ها برای این گفته شده بوده که وقتی امام زمان ظهور میکنن، ممکنه بعضی ها تو تشخیص امام زمان علیه السلام و ظهور ایشون دچار شک و تردید بشن که آیا ایشون واقعا حجت خدا هست یا نه، واقعا همون مهدی موعود هست یا نه. چون تو طول تاریخ مدعیان دروغین مهدویت زیاد هستن بودن، به خاطر همین ائمه اومدن علامتهایی رو گفتن تا مردم وقتی امام زمان ظهور میکنن به کمک اون علامتها بتونن امام زمان واقعی رو بشناسن و به یاری ایشون اقدام بکنن. بنابراین اینطور نیست که ما الان بگیم خب این علامت هست، حتما این علامت ها علامت های ظهوره، پس دیگه امام زمان میخوان بیان. این کار غلطی هست.
درست.
از اون بعد علامت سازی هست، یعنی این که بعضی ها میان حوادث واقعی رو رصد میکنن، بعد میان با یک جور تبیینی اون رو به عنوان علامت ظهور به مردم میخوان القا بکنن.
بله.
اجازه بدید من یک مورد رو بگم که چقدر کار زشت و زننده ای هست.
بفهم.
این طور با مباحث دینی روبرو شدن و احساسات مردم رو به بازی گرفتن. خب ما یکی از علامت های قطعی که داریم تو روایات بهش اشاره شده و اصلش رو پذیرفتیم، خروج یک فردی هست معروف به سفیانی.
بله.
که منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر خودش قرار میده، خونریزی های خاصی هم توسط او صورت میگیره و به فاصله چند ماه بعد از خروج او وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم ظهور میکنند.
بله.
این چیزی هست که از روایات انسان میتونه برداشت کنه. خب یه چند سالی بود این بحث سفیانی رو که مطرح میکردن اشاره میکردن که سفیانی الان در لشکر سوریه هست، تعداد زیادی از گروه بنی کلب نمیدونم در لشکر سوریه هستن. بعد استناد میدادن حرفاشون رو به مرحوم بهلول رحمت الله علیه که ایشون گفتن من سفیانی رو دیدم و اینجوری حرف میزدن. و خب اون قضیه که مرحوم بهلول گفتن اگر در نظر بگیریم، این الان سفیانی باید چیزی حدود 60 تا 70 سالش باشه، در حالی که خود مرحوم بهلول ازشون نقل کردن که ایشون گفتن یک کسی رو من دیدم شبیه اون سفیانی که در علامت ها هست، نمیگم سفیانی واقعی حتما هست. یه چند سالی مردم درگیر این حرف ها بودن
همش هم صحبت این بود که صوفیانی الان تو لشکر سوریه هست، نمیدونم یه سرهنگی هست، یه سرتیپی هست، یه فرماندهی هست به این صورت. حالا دیگه اومدن این تصویر رو گذاشتن روی ملک عبدالله پادشاه اردن و یک کار زشت دیگری انجام دادن، یعنی این که دارن مردم رو جهت‌دهی میکنن. ببینید چطور حرف میزنن و چطور مباحث دینی رو این برابر میکنن تا اون چیزی که خودشون میخوان القا بکنن. از یک طرف میان اینطوری القا میکنن، محققان زیادی که تو عرصه مهدویت دارن کار میکنن پس از بررسی های فراوان در مورد شخصیت های متعدد به این نتیجه عجیب رسیدن و اون یک عنصر مزدور هست. اصلا محققین مهدویت به دنبال این نیستن که شخصیت ها رو بررسی بکنن و بخوان بگن یک کسی علامت ظهور میتونه باشه یا نه. کسانی که توی عرصه مهدویت دارن کار میکنن به دنبال تعمیق مباحث مهدویت هستن، تبیین مباحث مهدویت هستن. کسی به دنبال این نیست که بیاد تصویق بده یک علامتی رو با یک فردی. قطعا این توی عرصه مباحث مهدویت یک کار مردودی هست و ما اونقدری که از محققین متعدد مهدویت تو مراکز مختلف مهدویت میبینیم هیچ کسی به دنبال اینجور تصویق سازی اصلا نیست. این یه نکته. نکته دیگه ای که اشاره میکنن این هست، خب صوفیانی میخوان بگن از نسل ابو صوفیان هست، از گروه بنی امیه هست. میان چطور میگن؟ میان میگن که پرچم بنی امیه قرمز بوده، ملک عبدالله هم پرچمش قرمز هست، در حالی که ما تو تاریخ نگاه میکنیم به این نمیرسیم چیزی گزارش نشده که پرچم بنی امیه قرمز بوده.
بله.
بعد میان اشاره میکنن که محققین به این نتیجه رسیدن که ملک عبدالله از نسل بنی امیه هست و این نسلی که شجره نامه‌ای که براشون در نظر گرفتن که میگن بنی هاشمی هست، از نسل بنی هاشم، این باطل هست. بعد به کی استناد میکنن؟ به یک خانم محقق آمریکایی. همه حرف‌ها به این خانم محقق آمریکایی برمیگرده که حالا تحقیقاتش اصلا چطور میتونه باشه. حالا ما احترام میذاریم به یک فرد محقق، اما بخواییم همه مطالبمون به یک خانم محققی که اصلا تو فضای کاری ما نیست، تو فضای دینی ما نیست، بخواییم منتصر بکنیم. بعد هم یاد اشاره میکنن که اجداد مثلا جد پنجم او از مکه اومدن، یه جوری هم میخوان بگن چون از مکه اومدن بنابراین اموی هم میتونن باشن، اینطور میخوان القا بکنن. خب مگه هر کسی از مکه میاد از نسل ابو سفیان هست؟ در مکه اقوام مختلفی بودن، بنی هاشم یکی از اقوام مهم در مکه بوده و تا سالهای سال تا برخی از اهل تحقیق میگن چند صد سال سادات حسنی شریف مکه بودن، حاکم مکه بودن، سرپرست مکه بودن. وقت اینها همه ندیده گرفته میشه. ما بعد اینا برای این که بخوان روی یک فرد خاصی مردم رو متوجه بکنن میان با یک تحقیقی و ارائه مطالبی نابجا اینطور تلقین میکنن. بعد میان یک کار دیگه هم انجام میدن، میان از یک روایت غیر معتبری ویژگی های صوفیانی رو بیان میکنن. مثلا میگن صوفیانی رنگ چهرهش زرخ، چشمانش زاغ هست، موهاش بور هست. بعد یه خورده که مردم رو احساساتشون رو میان به قول معروف تهییج میکنن، میان روی چهره ملک عبدالله میان نگاه کنه چهرهش زرخ هست، ببینه چشماش زاغ هست، پس این همون صوفیانی میتونه باشه. خب خودتون گفته بودید موهاش بور هست، ملک عبدالله که موهاش بور نیست دیگه، این تیکشو نمیگن. یعنی به همون حرفایی هم که دارن استناد میکنن گزینشی استناد میکنن. نکته مهم دیگه ای رو هم ما باید حواسمون باشه که من هم از مردم و هم از کسانی که میخواهن تو مباحث مهدویت یک تعاملاتی داشته باشن به این نکته خوب توجه بکنن. یکی از حساسیت های ویژه‌ای که ائمه بزرگوار ما عموم ائمه به اون خیلی توجه داشتن بحث توقیت بود، تعیین وقت بود. ما در روایاتمون داریم کسی هم نمیتونه این روایات رو کنار بگذاره. از اهل بیت سوال میکنن آقا چه تشریف بیارن صاحب العرض، حضرت میفرمانی که ما وقت تعیین نمی کنیم. یا امام باقر علیه السلام در یک حدیثی سه مرتبه میگن اونهایی که تعیین وقت میکنن دروغگو هستن. در حدیث دیگری امام رضا علیه السلام اشاره میکنن دروغگویان تعیین وقت کنندگان متعددی خواهند بود. دروغگو هستن اینها، کسانی اهل نجات خواهند بود که تسلیم باشن و عجله نکنن. از خود امام رضا علیه، از خود امام زمان علیه السلام ما روایت داریم شخصی در زمان غیبت صغرا نامه ای را از طریق نایب خاص و حضرت ولی از ارواحنا فراح می فرستن و از ایشون در مورد ظهور سؤال می کنن. حضرت می فرمان که فرج من به دست خداست، به امر خدا هست و هر کسی که تعیین وقت بکنه این دروغگو هست. خب تعیین وقت به دو صورت میتونه باشه. به صورت اول این هست که ما بیایم بگیم امام زمان علیه السلام در فلان سال ظهور میکنن، این یه جور تعیین وقت هست. یه جور تعیین وقت این هست که ما بیایم به کمک این علامت سازی ها به گونه ای الغا بکنیم که امام زمان علیه السلام انگار توی این دوره خاص، توی این دوره زمانی خاص دیگه حتما ظهور میکنن. الان با این صحبتهایی که مطرح میکنن همه احساسشون این هست دیگه امام زمان همین دو سه ساله قاعدتا میان دیگه. خدا این هم یک جور تعیین وقت هست و ائمه تصریح داشتن به این که کذب الوقتون.
بله.
بذار من به نظرم میاد که اون چیزی که بسیار مهم هست، اصل اول و آخر هست برای همه ما، فرض هست و در روایات اشاره شده، عقل هم همین رو میگه و وجود مقدس امام زمان علیه السلام به اون تصریح دارن، این هست که شما در زمان غیبت به علما، به روات حدیث، به ولی فقیه رجوع بکنید، از اونها جلو نیستید و اون چیزی که اونها دارن برای شما میگن اون رو بین خودتون قرار بدید. من یک سوالی میپرسم، یعنی هر کسی این سوال در ذهن خودش باشه، آیا علمای بزرگوار ما توی این زمینه حرفی زده؟ مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه داشتن با بچه های ما میگفتن که مباحث مهدویت رو جوری برای مردم بگیم که اگر فرج امام زمان خدایی نکرده تا هزار سال تا صد هزار سال دیگه به تأخیر افتاد، حالا میگیم خدایی نکرده
بس،
ولی اگر به تأخیر افتاد در حرکت مردم، در تلاش مردم خللی اتفاق نیفته و مردم تو امر زمین سازی به جد انشاءالله فعالیت خودشون رو داشته باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد یوسفیان از مباحث بسیار خوبی که مطرح کردید. خیلی بزرگوارید. با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و توفیق براتون داریم.
التماس دعا داریم.
درود بر شما. خدا نگهدارت.
می‌بندد دلم هر روز نام انتظار، نقش می‌بندد دلم هر روز نام انتظار، کی درمی آیی ای معنای آرام و قرار، کی درمی آیی ای معنای آرام و قرار، فصل‌ها می‌آید و مفهوم سبزت آرزو، فصل‌ها می‌آید و مفهوم سبزت آرزو، باغ‌ها می‌روید و ما این دلتنگ بهار، باغ‌ها می‌روید و ما این دلتنگ بهار.
ای پناه بی پناهان، مهدی زهراویا، ای امید ناامیدان، گرمی دلها، بیا. همچنان با برنامه زنده ی تا جمعه ظهور در خدمت شما عاشقان و منتظران حضرت ولی از امام زمان علیه السلام هستیم. ساعت الان 9 هست و عرض ارادت ویژه هم داریم خدمت بزرگوارانی که تکرار این برنامه را از ساعت 22:15 دقیقه میشنوند. امیدواریم که این برنامه مورد عنایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند واقع بشه. عزیزان، هستی برای استقرار و دوام نیازمند وجود امام معصوم هست. لذا در آموزه‌های دینی بر این نکته تاکید شده که زمین در پرتو وجود حجت خدا پایداره و اگه حجت الهی لحظه‌ای رو زمین نباشه، زمین متلاشی میشه. در روایات هم به این نکته اشاره شده که اون حضرت واسطه فیض خدا در عالمه، اما همه این احتیاج و نیاز به امام در امور دنیوی در مقایسه با نیازمندی ما به ایشون در امر زندگی اخروی بسیار ناچیز هست. ما برای حرکت در مسیر کمال و رسیدن به کمال حقیقی به وجود اون حضرت احتیاج داریم، اما وقتی ظهور به دلایل مختلف به تأخیر میفته، اغلب ما در کشاکش مشکلات زندگی هدف اصلی رو فراموش میکنیم. گاه و بیگاه قدری هوشیار میشیم و باز دوباره تو لایه‌های زندگیمون گم میشیم و یادمون میره امامی داریم که منتظر تا ما آماده اومدنش بشیم.
تازه های مهدوی.
هر جمعه انتظار تو را می‌کشم.
هر هفته در برنامه تا جمعه ظهور.
ای جمعه ظهور تو از راه می‌رسد.
خب، در بخش تازه‌های مهدوی ارتباطمون برقرار هست با همکارم سرکار خانم خدادادیان. خانم خدادادیان، خدمت رو سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و آماده هستیم که تازه‌های مهدوی رو از زبان شما بشنویم.
متشکرم. به نام خدا من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همینطور شنوندگان گرامی برنامه تا جمعه ظهور. در خدمتتون هستم با تازه‌های مهدوی، امیدوارم که مورد توجه و استفاده قرار بگیره.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اولین خبر امروز اینه که بنیاد فرهنگی مهدی موعود با مشارکت مرکز تخصصی مهدویت از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های مرتبط با زندگی مهدوی حمایت میکنه. تمامی دانشجویان و همینطور علاقمندان به عرصه پژوهش در صورت تعلیف پایان نامه و پژوهش با یکی از زیرشاخه های زندگی مهدوی میتونن از مشاوره استادان مرکز تخصصی مهدویت برخوردار بشن. پژوهش ها در صورت برخورداری از بود کاربردی در فصلنامه انتظار یا مجله امان منتشر میشن. علاقمندان میتونن برای اطلاع بیشتر با شماره تلفن 88-998-606 با پیش‌شماره 021 تماس بگیرن و یا به واحد خواهران بنیاد فرهنگی مهدی موعود واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نفش خیابان ایتالیا، پلاک 98، طبقه دوم مراجعه کنن. اما خبر دیگه که معرفی نرم افزار هست اینه که بنیاد فرهنگی مهدی موعود آبادان خرمشهر اولین نرم افزار ویژه مدارس ابتدایی با عنوان امام مهربان رو تولید کرد. از بخش های این نرم افزار شعرخوانی، قصه‌گویی، جدول، مسابقات و نقاشی با محتوای مهدوی، خطبه‌خوانی کودکان و کلاس انتظار هست که در این کلاس به سوالات مهدوی دانش آموزان پاسخ داده میشه. همینطور در بخش سخنی با خانواده این نرم افزار مباحثی در مورد تربیت مهدوی فرزندان برای خانواده ها مطرح شده و در بخش معرفی سایت و کتاب این نرم افزار هم سایت ها و کتاب های مهدوی برای کودکان معرفی شده. نرم افزار امام مهربان در واقع اولین نرم افزار مهدوی ویژه کودکان هست. علاقمندان برای دریافت این نرم افزار میتونن با شماره تلفن های 22-220 و 22-301-11 با شماره 0-361 تماس بگیرن. اما خبر دیگه که باز هم معرفی نرم افزار هست اینه که انتشارات مسجد جمکران نرم افزار منشورات مسجد مقدس جمکران رو که حاوی 20 مجلد از سلسله مباحث مهدویت و همینطور 40,000 شعر و پیامک مهدوی هست رو منتشر کرده. در این نرم افزار کتاب‌های منتشر شده از سوی انتشارات مسجد جمکران در حوزه‌های مثل نهج البلاغه، قرآن، ائمه، امام زمان، داستان‌ها و کرامات، پاسخ به شبهات، امام شناسی، حضرت زهرا سلام الله علیها و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در اختیار کاربران قرار میگیره. برای اطلاع علاقمندان عرض کنم که از امکانات این نرم افزار صوت، نگاهخانه و نمایشگاه مجازی و امکان جستجو هست. این نرم افزار تخصصی در تلفن همراه و همینطور رایانه قابل استفاده هست. اما نرم افزار بعدی که خدمت علاقمندان معرفی میکنم، نرم افزار مهدوی آخری منجی هست که از سوی انجمن اینترنتی گفتگوی دینی تولید شده. نرم افزار مهدوی آخری منجی حاوی بیش از 60 مقاله در مورد تولد، زندگی نامه، غیبت، ظهور و مسائل بعد از ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف هست. از بخش‌های نرم افزار 30 پرسش و پاسخ درباره امام زمان و شبهات مطرح شده، مقالات مهدوی شناسی، مناظرات و مهدویت در انجمن گفتگوی دینی هست. این مجموعه با حجم کم برای رایانه تهیه شده و بدون نیاز به نصب می باشد. نرم افزار آخرین منجی برای دانلود علاقمندان در اینترنت قرار داره که این رو هم خدمتتون عرض کنم که نشانی این انجمن ask.bin.com هست. و آخرین خبر هم اینه که بنیاد فرهنگی مهدی موعود استان اصفهان کتاب مجموعه بهارانه ویژه اشعار مهدوی رو برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده. اشعار این کتاب با تصنیف‌های مهدوی به صورت لالایی برای کودکان خوانده میشه. بنیاد مهدی موعود اصفهان در واقع با هدف توجه به خلأ موجود در مورد آموزش مفاهیم دینی به ویژه معارف مهدویت برای کودکان و نوجوانان این کتاب رو منتشر کرده. امیدوارم که تازه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته.
زنده باشید. خیلی ممنونم خانم خدادادیان. با شما خداحافظی می‌کنیم و آرزوی توفیق براتون داریم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
ثانیه های فراق، دقایق بی‌تابی، ساعت های انتظار.
اگر برایت ماه شب ما، ماه شب ما، به سر رسد این تا تب ما، تا تب ما. اگر برایت ماه شب ما، به سر
عزیزان، همچنان با برنامه زنده تا جمعه ظهور در خدمتتون هستیم. به یک از بخش‌های ثابت برنامه رسیدیم که طرفداران بسیاری هم داره، یعنی بخش مسابقه تلفنی. هفته گذشته این پرسش رو مطرح کرده بودیم: منظور از کشته شدن شیطان به دست حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف چی هست؟ چند تا از تلفن‌های شما آماده هست، به اتفاق بشنویم، در خدمتتون خواهیم بود.
منظور از کشته شدن شیطان به دست امام زمان فکر میکنم اینه که چون شیطان از خداوند تا زمان معلومی وقت گرفته بودن، تا وقت معلوم، آن زمان روزیه که انشاءالله امام زمان ظهور کنن و ابلیس رو از بین، شیطان اصلی رو، این رئیس شیطان رو از بین میبرن. ولی این به اون معنی نیست که انسانهای شیطان صفت و لشکر شیطان از بین برن. همچنین نفس اماره هست. اینجور نیست که دیگه چون شیطان گردن زده میشه دیگه هیچ کار بدی از انسان ها سر نزنه.
منظور کشته شدن شیطان به دست امام زمان این است که وقتی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف قیام میکند، اون شیطانی رو که در مقابل انسان سجده نکرد شونو میکشه و به هلاکت میرسونه. اما اون شیطان چون تعدادشون زیاد هست، اون شیطان این نفس هم ماوی اینا باقی مانند. اما اون خود اون شیطان اصلی رو امام زمان طبق یک حدیثی هست اونو میکشه.
از امام صادق علیه السلام پرسیدن این که خداوند به شیطان فرمود و اینکه من المنتظرین الى یوم الوقت المعلوم، به تو مهلت داده خواهد شد تا روز معین. این وقت معلوم چه زمانی خواهد بود؟ فرمود آیا پنداشته این روز قیامت است؟ خداوند تا روز قیام قائم ما به شیطان مهلت داده است. خداوند قائم را مبعوث می کند. حضرت مسجد کوفه می رود. در آن هنگام شیطان در حالی که با زانوان خود را می رود به آنجا می آید و می گوید ای وای بر من. از امروز حضرت مهدی علیه السلام پیشانی او را می گیرد و گردنش را می زند و آن هنگام روز وقت معلوم است که مهلت شیطان به پایان می رسد. با تشکر برنامه خوب شما سکین فاضلی از خواهیم شد.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و عذرخواهی میکنیم که خب از بین تلفن‌های بسیار زیاد شما مجبوریم فقط چند تا رو به عنوان نمونه پخش بکنیم. خدمت رو عرض بکنم که در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده وقتی خدا قائم را مبعوث میکند حضرت به مسجد کوفه میرود. در آن هنگام شیطان در حالی که با زانوان خود راه میرود به آنجا میآید و میگوید ای وای بر من از امروز. حضرت پیشانی او را میگیرد و گردنش را میزند و آن هنگام روز وقت معلوم است که مهلت شیطان به پایان میرسد. پس منظور از کشته شدن شیطان به دست حضرت به قتل رساندن شخص شیطان و پایان مهلتی که به او داده شده بود. البته قتل شیطان به منزله از بین رفتن همه شیاطین نیست، چون تکلیف برقرار و برقراری تکلیف مستلزم اختیار خیر و شر هست و همچنین بعضی از انسان‌ها شیطان صفت هستند، ضمن اینکه نفس اماره هم هست و تنها رئیس شیاطین که نقش اساسی در انحراف و گناه داره از بین میره. انشاءالله در لحظات پایانی برنامه اسامی برندگان و برگزیدگان مسابقه تلفنی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما پرسش این هفته، دقت بفرمایید، طبق فرموده امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، چه عاملی باعث جدایی ما از اون حضرت شده؟ 4 تا گزینه رو خدمتون عرض میکنم که باید یکیش رو انتخاب بفرمایید. طبق فرموده امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، چه عاملی باعث جدایی ما از آن حضرت شده است؟ 1. مشیت الهی بر این جدایی اقتضا داره. 2. به خاطر اخباری که از کارهای ناپسند به ایشون میرسه. 3. به خاطر مسون ماندن از دشمن هست. و 4. به خاطر افزایش محبت ایشون در دل شیعیان. باز همین سوال رو خدمتتون قرائت خواهم کرد در لحظات آینده برنامه. همچنان با ما همراه باشید با برنامه زنده تا جمعه ظهور 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تا ظهر سه‌شنبه آماده است که صدای گرم شما عزیزان رو بشنوه و بتونید در مسابقه تلفنی شرکت کنید.
سمت آسمان سایه های خیس کوچه کوه باغ را عبور می کند. در این هجوم بی امان تمام زمین دلواپسی را انگار نم چیزی مثل اشکهای حسرت، چیزی مثل بغضهای برهنگی گرفته است.
گل نرگس کجا؟
منتظر لحظه دیدار روز شماری میکنیم. هر جمعه که میگذره سنگینی فراق رو
بیشتر احساس میکنیم. گاهی تلاطم امواج، مشکلات ما را غرق دریای زندگی میکنه و برای ساعتی انتظار از صفحه ذهنمون محو میشه. اما طولی نمیکشه که با تلنگری از این خواب بیدار میشیم. کاش بتونیم چراغ انتظار رو همیشه تو خونه دلمون روشن نگه داریم و اجازه ندیم طوفانای زندگی اونو خاموش یا کمسو کنن. شاید اگه دلهامون یکی بشن و همه با هم بر سر خوان معرفت آقا بشینیم، همه چیز رو به راه بشه، آقا بر ما منت بذاره و بیاد.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، نظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، نظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. تو شب با شوق نگاهت گل نرگس، نظر هستم سر راهت گل نرگس.
السلام علیک یا بقیت الله، بیا ای منجی عالم، بیا ای نور رحمانی، بیا ای مقتدای دین، شکوه و فر ایمانی، بیا ای عزت قرآن، بیا ای باطن عرفان، نشین در قلب مسکینان که عالم را تو سلطانی. بیا ای روی تو زیبا که حسن یوسف کنعان، بیا ای حشمت ادوالا ز صد ملک سلیمانی. بیا معشوق جانهایی، بیا محبوب دلهایی، بیا ای گلشن هستی، تو خود فردوس و رضوانی. به حق رب یا آمین، بیا ای جلوه یاسین، بکن دلجویی از مسکین که بر هر درد درمانی.
یا ابو صالح، 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 یا ابو صالح.
بیا دوباره پاک کن ز جاده ها غبار را، به عاشقان نوید رسیدن بهار را. ببین دلم گرفته و بهانه می کند تو را، به من بگو که می رسی ز دل مبر قرار را. ظهور کن نگار من، بیا که از سر شعف فدای قامتت کنم، دو چشم عشق بار را. چه زود از تمام جاده ها عبور می کنی و من نظاره می کنم شکوه یک سوار را. تمام لحظه های من فدای یک نگاه تو، بیا و پاک کن ز دل حدیث انتظار را. اللهم اجل ولی که الفرج.
یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح،
شرار هجر رویت سالها یبن الحسن، سوختم چون شمع از سر تا به پا یبن الحسن. من از آن روزی که خود را می شناسم تا کنون، جستجویت می کنم در هر کجا یبن الحسن. سخت دلتنگم، غریبم، بی کس و درمانده ام، گاه گاهی لطف کن پیشم بیا یبن الحسن. گر بداند از کدامین ره تو را افتد عبور، بر سر راه نشیند این گدا ابن الحسن.
تو صفا ندارد گل با صفات، اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید. بی پرده گر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد.
مهدی جان، پاکی فجر امیدی، صافی صبح سبید، ای بنی هاشم تباری، اسمت زهرا بیا. دوستان گرامی، همچنان با برنامه تا جمعه ظهور در خدمتون هستیم از رادیو معارف. انشاءالله که همه ما از منتظران واقعی حضرت ولی است امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشیم. یک بار دیگه من پرسش این هفته رو خدمتون عرض بکنم. چهار گزینه‌ای هست و شما باید یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بفرمایید تا ظهر سه‌شنبه با همون دو خط ارتباطی آشنای رادیو معارف تماس بگیرید و پاسخ به این پرسش رو بفرمایید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. اما پرسش این هست: طبق فرموده امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، باید بفرمایید که چه عاملی باعث جدایی ما از اون حضرت شده؟ یک، مشیت الهی بر این جدایی اقتضا داره. دو، به خاطر اخباری که از کارهای ناپسند به ایشون میرسه. سه، به خاطر مسئول موندن ایشون از دشمن هست. و چهار، به خاطر افزایش محبت ایشون در دل شیعیان. در ادامه برنامه زنده تا جمعه ظهور، سخنان مهدوی استاد اخلاق حضرت آیت الله مظاهری رو به اتفاق میشنویم.
وقتی امام زمان اومد، مسلط بر کره زمین می شود به طور خرق عادت، و اون 313 نفر که از خواص آقا هستند، اینا نظیر آصف ابن برخیا برای حضرت سلیمان هستند. و همینطور که آصف ابن برخیا توانست به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن به شام بیاره، همینطور اون 313 نفر می توانن آنن دشمن را نابود کنن. اونی که خار سر راهه این استکباره، حزب صهیونیسمه، کاخ سفیده. این قصه های قرآن برا همینه، نکته هاش همینه. این کلمه ارث که به کار رفته برای همینه که شما عزیزان ان شاء الله به رهبری امام زمان عالم را میگیرید بدون دردسر. چیزی که باید به جوانها بگم اینه که از آیات استفاده میکنیم که کارگردانهای زمان امام زمان افراد صالح، افراد شایسته. آقا امام زمان وقتی که بیان کسی رو نمی کشن، ولا آدمهای بد اینها تسلیم میشن. پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه، همه زیر پرچم امام زمان. خار سر راه هم نظیر این استکبار جهانی با شمشیر امام زمان برداشته میشه. با زور اون 313 نفر نابود میشه. کی آستاندار در زمان امام زمان؟ کی فرماندار در زمان امام زمان؟ قرآن میگه افراد صالح، یعنی جوان عزیزم، ممکن است همین روزها امام زمان بیاد. کی معلوم نی؟ فردا یا یک سال دیگر یا 10 سال دیگر. اگر راستی میخوای در زمان امام زمان کارگردان این اسلام باشی، اطرافیان امام زمان باشی، نه فقط زیر پرچم امام زمان، باید مهیا باشی. و اصلا معنای انتظار فرج یعنی همین، مهیا شدن برای این که امام زمان تو را بپذیره.
در انتظار ز سینه جان به لب رسید، دو دیده ام بهشت آرزو ندید، کجایی مظهر عشق و امید، که دیده در انتظار گشت سفید، دگر در انتظار نباشدم قرار، که بی تو در شبان تار نشست باغم منم، زدید بردامنم، ستاره بارد در انتظار در آرزوهای من بهشت زیبا تویی، بیا امید و رویای من، بیا که تنها تویی، بیا
شبی که یاد تو از خاطرم عبور کند، شبی که یاد تو از خاطرم عبور کند، قسم به عشق دلم خواهش حضور کند. کنار پنجره تنها نشستم که مگر ز کوچه مقدم فرخنده‌ات عبور کند. دل خزان زده من همیشه می خواهد که فصل سبز تو را بارها مرور کنم. به حلقه حلقه اشکم دخیل می بندم که درد غیر تو را از تنم به دور کنم. به میهمانی چشمم قدم گذار که چشم نثار مقدم تو آیه های نور کنم. شبی که برگ نگاه هست فتت به خانه چشم، دل شکسته ما را پر از سرور کنم. کنار پنجره انتظار منتظران نشسته اند که اون آشنا ظهور کنه. زمین در حسرت یک آسمانی مرد می سوزد، زمان لبریز قربت می شود، از درد می سوزد. به راهش تا همیشه منتظر مانده است چشمانی که در طول زمان از گفتن برگرد می سوزد. بیا ای دست هایت باعث تکثیر آینه، بیا ای دست هایت باعث تکثیر آینه، وگرنه سینه ها با حرف های سرد می سوزد. و در یک روز جمعه دست های نور می پاشد، و فردا روز مردی می رسد، نامرد می سوزد.
بیا که از آسمان ده ستاره ها به بارم، بشویمت به اشک خیز در آتش گناهم ز دست غم نرهم، نگر به روز سیاهم، در آتش گناهم ز دست غم نرهم، نگر به روز سیاهم. در انتظار، در انتظار، در انتظار.
خب همچنان با برنامه یه زنده تا جمعه ظهور در خدمتتون هستیم. عذرخواهی بکنیم در این که امروز ارتباطمون برقرار نشد با کارشناسان محترممون در برنامه تا جمعه ظهور، ان شاءالله که ما رو ببخشید. با این مقدمه ای که تقدیمتون شد، اشعار بسیار زیبایی که شنیدیم، الان می‌خوایم میزبان یکی از شعرای جوان و ولایی و دوستدار اهل بیت باشیم، جناب آقای ابراهیم کاظمی، و از اشعار زیباشون بهره مند بشیم. آقای کاظمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای حبیبی و همکارانتون در رادیو معارف. ان شاءالله این جمعه و جمعه هایی که در آینده هست با حضور آقا امام زمان رونق پیدا بکنه و در خدمتون هستیم.
زنده باشید، ما و شنوندگان عزیز آماده هستیم که اشعار زیبای شما رو در این جمعه بشنویم و آرزو بکنیم که همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشیم. ما آماده هستیم.
خواهش میکنم. یه غزلی تقدیم میکنم به قطب عالم امکان آقا حجت ابن الحسن لشکری اجلال الله تعالی فرجه و شریف.
در خدمت هست.
نشستم به راه تو حزین و خسته و غمین، نشستم به راه تو حزین و خسته و غمین، بگو که کی شود نهم به خاک پای تو جبین. قرار عاشقان ز کس برفت ای بهار دل، قرار عاشقان ز کس برفت ای بهار دل، خزان دل بهار کن به یک نگاه دل نشین. شب فراق روی تو چگونه من سحر کنم، ز پشت ابرها در آ یافتاب بی قرین. شب فراق روی تو چگونه من سحر کنم، ز پشت ابرها در آ یافتاب بی قرین. اگر ندید چشم من جمال بی بدیل تو، تو با نگاه لطف خود مرا به یک نظر ببین. مگر که نقش خال تو ز قصه ها رها کند، آقا جان، مگر که نقش خال تو ز قصه ها رها کند، وگر نه آن نمی کند هزار نقش دل نشین. شنیدم شب و سحر به یاد شاه کربلا، ز چشمهای پاک خود فشانیش که گوهرین. درا مانده چشم من در انتظار مقدمت، درا مانده چشم من در انتظار مقدمت، بیا و کن رها دلم از این فراق آتشین. بیا و کن رها دلم از این سراغ آتشین. در خدمت شما هستیم جناب آقای حبیبی.
خواهش میکنم جناب آقای کاظمی، خیلی ممنونیم از اشعار بسیار زیباتون و از این احساس زیبایی که در این روز جمعه داشتید. انشاءالله که بتونیم باز هم در برنامه های بعدی در خدمت شما باشیم. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم. تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم. تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح
سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
تویی که باده نابی،
مگر نبی تو چه سخت است،
تمام عمر خماری
چگونه بی تو بمانم، چگونه بی تو بمانم. بیا به خانه دلها، که در فراق تو دل را.
این برنامه زنده تا جامعه ظهور است، پیشکشی از گروه فقه و سیره رادیو معارف. به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اشاره که مورد عنایتتون واقع بشه. عزیزان، یکی از آموزنده ترین نکته ها در بحث مهدویت که اثر تربیتی عمیقی داره اینه که حضرت مهدی علیه السلام به طور مستقیم و غیر مستقیم ناظر بر عمل کرده ما هستند. توی روایت متعددی این مسئله مطرح شده که اعمال مردم در طول هفته به انسان کامل حجت الهی عرضه میشه، زیرا او به عنوان خلیفه خدا در روی زمین به طور مستقیم ناظر بر عمل کرده انسان هاست و در قیامت هم به اعمال ما گواهی و شهادت میده. این مسئله در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم به صورتی زیبا مطرح شده. ایشان در این باره گفتند: ببینید که تحت مراقبت هستید، نامه اعمال ما می رود پیش امام زمان سلام الله علیه هفته ای دو دفعه به حسب روایت. نکند که خدای نخواسته از من و شما و سایر دوستان امام زمان سلام الله علیه یک وقت چیزی صادر بشود که موجب افسردگی آقا امام زمان سلام الله علیه بشود. بله عزیزان، توجه به این نکته باعث میشه که انسان مؤمن و معتقد مراقبت بیشتری کنه تا عمل زشتی از او سر نزنه و از این ره گذر دل امام زمانش از او نرنج. من از شما عذرخواهی کردم به دلیل اینکه امروز ارتباطمون با کارشناسا برقرار نشده، اما در واقع این موجه رو بهتون بدم که با این که جناب استاد شفیعی سروستانی کسالت داشتن، خواهش ما رو و همکاران عزیزمون رو در واقع پذیرفتند و قبول کردن که دقایق رو با وجود کسالت در خدمتشون باشیم. مدیر مسئول محترم مؤسسه موعود است جناب استاد شفیعی سروستانی که من خدمتتون سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. روز شما و همه عزیزان شنونده به خیر باشه انشاءالله. بنا نبود من امروز سخنی داشت باشم و مزاحمتی برای عزیزانم، لیکن حسب اون چه بر من تکلیف تو نکات مختصری رو عرض خواهم کرد در چند فراز کوتاه.
ما در خدمتتون هستیم و آرزوی سلامتی توفیق هم
بکنیم. درست باشید انشاءالله. سخن اولم اینه که به ما تعلیم داده شده از سوی حضرات معصومین علیهم السلام که در وقت هجوم شبهات و فتنه ها، به ویژه اون که موجب بروز تاریکی، تیرگی، گرد و غبار میشه در تشخیص حقیقت، یعنی به عبارتی همان شبهات بروز میکنن، توقف، تأمل و صبوری تا گرد و خاک بخوابه و روشن بشه حقیقت اونچنان که شایسته هست خودش رو نشون بده.
بله.
این رو عزیزان شنونده من حتما متوجه هستن که سخنم ناظر بر گفتگوهای گسترده ایست که امروز در راجع به مباحث مهدوی مطرح است. بنابراین سخن اولم دعوت به آرامش و تأمل درباره اونچه که قوغایی دربارش اتفاق میفته. اما سخن دومم راجع به ماجرایی است که قبلا را درباره فرقه ها گفتم و ویژگی های متعددی رو درباره این شرایط خاص عرض کردم. آسیب عجیبی در صحنه های مختلف امروز مخصوصا در حوزه فرهنگی از سوی فرقه های مختلف متوجه بچه های ماست، متوجه خانواده های ماست، متوجه جوانان دانشجوی جوان ماست و این فرقه ها از فضای استفاده کردن، از سکوت استفاده کردن، از بی پاسخ ماندن بسیاری از سوالات سوء استفاده کردن، از ندیدن موانع سر راه خودشون سوء استفاده کردن، نتیجه آن که وضعیت نسبتاً بحرانی رو به وجود آوردن. قبلا هم اشاره کردم که در اثر در واقع هجوم فرقه های نوظهور، حتی برخی از کشورها ناگزیر شدند که وزارتی برای این موضوع تأسیس کنند و حتی برخی اداره کلی رو در وزارت کشور خودشون برای این موضوع تأسیس کردند، مراکز مطالعاتی ویژه‌ای رو ایجاد کردند که در اثر این در واقع مراکز مطالعاتی جریانات نوظهور مطالعه شدند و پاسخ مناسب تهیه شده و جوانانشون در امان ماندن یا پاسخ مناسب دریافت کردند. با همه آگاهی عرض می کنم که در این باره در کشور ما غفلت بسیار بزرگی اتفاق افتاده، در وظیفه و تکلیف حوزه‌های علمیه بود و در تکلیف علما و فضلا و حوزه های علمیه است که قبل از آن که سیل برسه و آسیب بزرگ برسانه صدر رو ببندیم و مسئولیت ایجاد بکنیم.
بله.
منابع مختلف مربوط به گونه های مختلف فرقه های نوظهور امروز موجوده.
بله.
به سرعت و به سادگی می شود احصا کرد، شناسایی کرد هر یک از این جریانات نوظهور رو و منابعشون رو جمع آوری کرد. ای کاش که منابع گروه صدا بدون تبلیغات، بدون احساس اینکه نیاز داریم به کسی گزارش بدهیم، نه مراکزی مسلح بشن، مهیا بشن، منابع رو فراهم کنن، شعبی رو به وجود بیارن و هر جمعیتی از علما و فضلا مکلف بشن درباره اون گروه خاص یا اون فرقه خاص مطالعه کنن، شبهات استخراج کنند، پاسخ مناسب به شبهات بدن، تهیه بکنن. میدانیم وقتی جریانی از حوزه فرهنگی خارج شد، از دست خارج شد، برای مسئول سازی مردم در پای جریانات و دستگاه و نهادهای میون میاد که قادر نیستن ماجرا رو جمع بکنن، بر حجمها اضافه میکنن، بر آسیبها اضافه میکنن. بنابراین قبل از آن که بیش از این بر فرزندان ما و جوانان ما از موضوعات مختلف به جریانهای فرقه نوظهور آسیب ببینن، مراکزی علمی متکلف این متکفل این ماجرا بشن و با ایجاد شعباتی برای مطالعه هر یک از حوزه های فرقه‌ای افراد مبلغی رو تربیت بکنند، مبلغین رو بیان میان مردم بفرستن و با استفاده از ادوات و امکانات موجود شبه زدائی کنن، سمزدائی کنن، مسئولیت ببخشن. در غیر این صورت ما در آینده نزدیک مواجه با تفرق و تشتت بیشماری خواهیم شد که این تفرق و تشتت منبعث از جریان فرقه‌ای خواهد بود. و قطعا این تفرق و تشدد به تفرق و تشدد در مناسبات اجتماعی و سیاسی ما می انجامه و اون وقت هست که یک امت واحده و یک جمع واحد تبدیل به یک جمع متشدد میشه و قطعا در این میان تنها کسی که سودشو میبره شیطان رجیم و جنود شیطان هست که در آن سوی آبها نشستن و به حکم شیطان در میان جامعه اسلامی عمل میکنن. همه شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنونم جناب استاد شفیع سربستانی از اینکه با وجود کسالت که داشتید قبول زحمت کردید. سپاسگزاریم و برای سلامتی شما هم دعا میکنم.
سلامت باشید ان شاء الله. خدا حافظ.
خدا نگهدارت.
به زمان بی نشانم، چه شربت که آگذاری به رواق دیدگانم منمان که انتظارت زده شعله ها به جانم زده شعله ها به جانم به کجایی ای حبیبم که بدون تو غریبم که غمت گرفت آتش همه مغز استخوانم تو بهار سبز زاری تو نگار گل خزاری تو گل بدون خاری منم آن که چون
آنجا که تو نیستی تاریخ هم رنگ می بازد بی تو هستی بی روح و تاریخ کلاف سردرگمی بیش نیست تو مطلوب خدا و مقصود انبیا و محبوب اولیایی تو فریاد آتش همه اعصار و قرونی تو عصاره خلقتی میگویند تو نیستی چه یاوه‌ای من تو را با ذره ذره سلول هایم و از عمق جانم می خوانم کور باد آن چشمی که تو را نبیند
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل ردایی بهشتی به تنداری از گل به دشت دل تو سحر ریش دارد و بد چشم ساری در آن جاری از گل بود چشم ساری در آن جاری از گل
دوستان یکی از شرایط منتظران داشتن صبر و بردباری هست صبر کردن به معنای سکوت و متوقف شدن نیست کسی که سکوت بکنه و حرکتی هم نداشته باشه اذیت نمیشه و به او تهمت نمیزنن صبر کردن یعنی ایستادگی و پایداری که در موارد مختلف مصادیق خودشو داره مطلب دیگه ای که باید به اون توجه کرد اینه که نباید تلاش و اجر خودمون رو از بین ببریم امام علی علیه السلام فرمودند یاران مهدی کسانی اند که به جهت بردباریشان بر خداوند منت نمی گذارند و از این که جان خیش را در کف اخلاص نهاده اند احساس بزرگی نمی کنند
یا ابو صالح یا ابو صالح یا ابو صالح یا ابو صالح
لو لو جه جه لساخت الارض به احرها
می آید از دور سوسوی تینور شیدایی و شور در موج چشمانه
از اون تا سر چشمه
یا ابو صالح یا ابو صالح
بله در بخش از رود تا سرچشمه تا جامعه ظهور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر راد هستیم عضو هیئت علمی و از محققان دانشکده علوم و حدیث استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم وقتتون بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدمت نوابی و شنوندگان برنامه تا جامعه ظهور عرض سلام و احترام دارم
خواهش بکنم من خواهش رو داشته باشم لطف کنید یه مقدار بلندتر صحبت بکنید جناب استاد و ما آماده هستیم به اتفاق شنوندای عزیز که امروز هم شرح حدیثی دیگر از کتاب الحجت اصول کافی رو از زبان شما بشنویم
خواهش میکنم این هفته حدیث چهارم از باب عرض الاعمال کتاب الحجت کافی مرحوم کلینی رو خدمت شنوندگان عزیز این برنامه توضیح خواهم داد
خواهش میکنم در خدمتتون هستم
این روایت روایتی در راستای روایاتی که بیانگر این مفهوم هستند که ائمه اطهار علیهم السلام و امام عصر در هر دوره تاریخی از اعمال نیک و بد انسانها به طور عموم و شیعیان به طور خاص آگاهی کامل دارند.
بله.
در این روایت شخصی به نام عبدالله ابن عبان زیاد
که نزد امام رضا علیه السلام منزلت و جایگاهی داشت نزد امام میاد و از ایشون یه درخواستی میکنن، درخواست دعایی. متن روایت چنین هست که عن عبدالله ابن عبان از زیاد و کان مکینن اندر رضا علیه السلام قال قلت للرضا قد الله لی و لأهل بیتی. این آقا که نزد امام رضا مکین بود و برای منزلت و مکانت خاصی بود خدمت امام رضا عرضه داشت که آقا جان برای من و اهل بیتم نزد خداوند تبارک و تعالی دعایی داشته باشید، آقا خیلی در حق ما بفرمایید. امام در پاسخ ابان زیاد ایشی بفرمایند فقال اولست و افعل ابان زیاد، آیا فکر میکنید که من این چنین نمی کنم؟ آیا در حق شما خانواده شما من دعا نمی کنم؟ والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیلتن. ابان به خدا سوگند که همانا اعمال شماها هر شب و روز بر من عرضه می شود.
بله.
داخل پرانتز از لحن روایت برمیاد که ابان مشکلی داشته، احتیاجی داشته، نیازی داشته، اما راوی به اون اشاره نکرده. این احتیاج و حاجت ابان تا حدی بوده که نزد امام رضا علیه السلام اون رو عرضه می‌داره و همچنین از روایت به دست میاد که امام نسبت به اون احتیاج و حاجت ابان آگاهی کامل داشته. امام سوگند یاد می‌کنن والله به خدا قسم که من از اعمال شما در هر شب و روز آگاهی دارم. خب عبدالله ابن ابان زیاد هرچند نزد امام رضا علیه السلام شخصیت محترم و جلیل القدری بود، اون اونطور مباحث معرفتی و امام شناسی موارد خاصی داره که ممکنه در آغاز بحث مخاطب یه کمی موجب استبعادش بشه، بحث براش تنگین جلوه کنه، اما با اندکی توضیح یا استناد به قرآن این سنگینی بحث برایش آسان جلوه کنه. راوی میگه که ابان گفت فتعظم تو ذالک، این مطلب امام که امام رضا علیه السلام که فرمود من از اعمال شما آگاهی کامل دارم و هر شب و روز اعمال شما در من عرضه میشه، فتعظم تو، این نکته برای من عظیم جلوه کرد و نزد من بزرگ شمرده شد.
بله.
فقال لی، امام از این سنگینی مطلب در ذهن من سریع خبردار شد و به من چنین فرمود اما تقرأ کتاب الله عز و جل و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اما مگه این آیه رو در قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 105 نخونده ای که خداوند می فرماید هر کاری که میخواید انجام بدید انجام بدید، خدا رسولش و مؤمنان اعمال شما رو میبینن. خب این آیه در قرآن کریم هست در سوره توبه. ابان وقتی که با این استدلال و استناد قرآنی امام رضا علیه السلام مواجه شد و فهمید که این مطلب امام رضا علیه السلام که امام آگاهی از تمامی اعمال نیک و بد انسان ها داره، در این مطلب دیگری هم دچار تغییر شد که این مؤمنونی که در این سطح هستن، در سطح رسول خدا هستن یا علمی مثل علم رسول خدا دارن که از عمل کرد مؤمنان آگاهی دارن، انسان ها آگاهی دارن، اینها چه کسانی هستن؟ که امام رضا علیه السلام در ادامه روایت مقصود از این گروه از مؤمنان که اینها عطف شدن، یعنی در ردیف رسول خدا قرار گرفتن، در این آیه چنین تعبیر فرمودن قال هو الله علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمود این مقصود از این مؤمنان اولین این مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. که در هفته های قبل هم گفتیم این روایات اشاره به اولین مصداق تاریخی این آیه داره و الا در مورد سایر ائمه هم این قابل صدقه. نشانه دیگر این بحث این که خود امام رضا علیه السلام به این آیه استناد می کند و می فرماید که من هم اعمال شما رو می بینم، آگاهی دارم، پس ائمه دیگر هم داخل در این روایت قرار می گیرم. از این روایت زیبا و عزیز و متین امام رضا علیه السلام در مباحثه با ابان زیاد چنین نکاتی رو می تونیم استنباط
اولا اینکه امام عصر در هر دوره تاریخی چه علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد، چه امام رضا علیه السلام باشد، چه امام صادق علیه السلام که دفعات قبل بحث کردیم و چه امروز امام عصر مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشد، به استناد آیه 105 سوره مبارکه توبه آگاهی جامع کامل از عمل کرد ما داره. اولا حتی حاجات نیازهای ما رو هم بهش علم داره. با توجه به همین ما میگیم که امام از اون نیازهای جزئی و کلی و حوائج ما آگاهی داره. این نکته اول. نکته دوم این هست که ما میتونیم یک درس بگیریم از اینجا باید، و اون این که ما هماره ارتباطمون رو با امام عصرمون داشته باشیم، ولو اینکه به درخواست دعا باشه.
بله.
یعنی ما شیعیان در این دوره با تلقی به اینکه امام عصر حال حیات هست، مثل عبدالله ابن زیاد،
بله،
بریم محضر امام عصر، جاهایی که به این تعلق دارد،
بله،
یا در حتی جاهایی که به صورت آزاد هم هست، حاجات خودمون رو، نیازهای خودمون رو خدمت حضرت عرضه بداریم، مثل شخص زیاد که ایشون درخواست کرد از امام که نزد او دعا کنه. و نکته بعدی این که ضرورت دارد ما معرفت خودمون رو در سطوح مختلف، در بخش جوانان، حتی غیر جوانان، نسبت به این مقام و منزلت امام عصر که آگاهی دقیقی از عمل کرد و حوائج ما داره، تعمیق ببخشیم، این رو عمق ببخشیم. آثار و نتایج زیادی دارد که هفته قبل اونها اصلا خدمتتون پرداختیم. من جمع بندی کنم این که درسی که این روایت به ما میدهد این هست که ما آگاهی داشته باشیم امام عصر از تمامی عمل کرد و حاجات ما خبر دارد.
بله.
امام برای ما دعا میکنند.
بله.
این نکته مهم نیست. بله. امام برای ما دعا میکند، چون در این امام، در این روایت امام میفرماید اول هست و افعل، آیا من چنین کاری رو نمی کنم که تو از من میخوای بگی دعا کن؟ یعنی من دعا میکنم هم که هم در حق خودمون بخواهیم از امام، هم در خانوادمون و جامعه‌مون. نکته بعدی این که در روایات دیگر هم آمده است که
استاد اسخای میکنم، ما به خبر ساعت 10 داریم نزدیک میشیم.
بس.
اگر خیلی چند ثانیه فقط دیگه صحبت
کنیم. نکته این که امام عصر حتی بعد از رحلت هم به فکر شیعیان خودش هست و این دعای ما هم دوره حیات شیعه رو شامل میشه و هم دوره بعد از مرگش رو میشه که امام عصر هم ما رو مشمول دعاهای حق خودشون قرار بده و میتونیم از سرورات دعایشان بهره‌مند بشیم.
خیلی ممنونم جناب استاد راد، با شما خداحافظی میکنیم. آرزوی سلامتی براتون
دارم. سلام، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، لحظات پایانی برنامه زنده تا جمعه ظهور هست. خیلی سپاسگزاریم که امروز هم با ما همراه بودید. من یک بار دیگه به سرعت فقط سوال عرض بکنم که طبق فرموده امام زمان علیه السلام چه عاملی باعث جدایی ما از اون حضرت شده؟ یک، مشیت الهی بر این جدایی اقتضا داره. دو، به خاطر اخباری که از کارهای ناپسند ایشون میرسه. سه، به خاطر مسئول ماندن از دشمن. و چهار، به خاطر افزایش محبت ایشون در دل شیعیان. تا ظهر سه‌شنبه فرصت دارید که به این پرسش ما پاسخ بدید. اما اسامی سه برنده و برگزیده مسابقه هفته گذشته، سرکار خانم زهرا هاشمی از شیراز، جناب آقای غلامرضا حمیدیان از اصفهان و جناب آقای منوچهر هیبتی از جیرفت. یک بار دیگه ضمن عرض تبریک اسامی سه برگزیده را عرض بکنم: سرکار خانم زهرا هاشمی از شیراز، جناب آقای غلامرضا حمیدیان از اصفهان و جناب آقای منوچهر هیبتی از جیرفت. با دلهای آکنده از حضور حیات بخش حضرت ولی عصر علیه السلام با شما شنوندای عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگه که در خدمتون باشیم. اللهم عجل ولی کل فرج.
سبت سبت گل نرگس فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. سبت سبت گل نرگس فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت.
هزار جمعه تو گذشته از تو دل من، هزار جمعه بی تو گذشته از تو دل من، هنوز چشم به راه هست، هنوز چشم به راه.